بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول استاد شبیری 2390 بحث اخبار عراقی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعداء اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در مورد این بود که اگر مرجع مفتی یک فتوا را انتخاب کرد و طبق او فتوا داد، آیا این فتوا حجت هست یا حجت نیست؟ ما می گفتیم ادله جواز تقلید اطلاقش اختفا میکنه که مقلد بتواند به فتوای مرجع تقلید عمل کنه. ادله تقلید هم سیره متشرعه روایات خاصه بود، یه بیان ما بود. بیان دوم این که اگر گفتید شما ادله عام تقلید و روایات خاصه‌ای که به تقلید دلالت میکنه به جهت این که ارتکاز و اغلا هست در رجوع جاهل به عالم منصرف است، به صورتی که فتوای مرجع تقلید به جهت عالمیتش باشه، که حالا خیلی گفتیم روشن هم نیست این مطلب، اگر حالا کسی به فرد تو اطلاق این ادله اشکال کنه، ما به اطلاق ادله تخییر توسط میکنیم. میگیم ادله تخییر بنابر این که تخییر مرجع تقلید و مفتی رو در افتاء هم شامل میشه، اون اعتبار قول مرجع تقلید رو برای مقلدین اثبات میکنه، یا به دو تقریب اصلا اعتبار قول مرجع تقلید به جواز فتوا دادن مرجع تقلید، یعنی اینکه مقلدین میتوانند حالا اونو بعد از اون مقلدین میتوانند از او عقص کنند. یکی اینکه نه، اون مفادش تجویزه ولی ملازمه عرفیه داره برای اینکه قولش برای مقلدین حجت باشه و بتوانند به قولش عمل کنند. خب این یه مرحله بحث بود. مرحله دوم بحث این مطرح کردیم، آیا حالا که میتوانه به قولش عمل کنه باید هم عمل کنه یا صرفا جواز عمل هست؟ ما میگفتیم که ادله‌ای که ما ذکر کردیم اون ادله صرفا جواز رو اثبات نمی کنه، بیشتر از جواز وجوب رو هم اثبات می کنه. اون عرض کنم خدمت شما قول هم سیره متشرعه بر رجوع به قول مرجع تقلید از باب لزوم مراجعه مرجع تقلیده، هم عواملی که درس امر کرده علیکه بالاسدی علیکه به هذا الجالس امر کرده به قبول قول مرجع تقلید، نه صرفا تجویز. همینطور حتی ما میگفتیم اخبار تخییر هم ازش وجوب استفاده میشه. خب اون دوتا مطلب واضحه که ازش وجوب استفاده میشه، ولی اخبار تخییر دیگه چجوری ازش وجوب استفاده میشه؟ ما اینجور میگفتیم اخبار تخییر ازش استفاده میشه که مرجع تقلید مجاز فتوا بده. از مجاز بودن فتوای مرجع تقلید استفاده میشه. این مجاز بودنش یعنی این که مقلدین مجاز بودن به این معناست که قول اینها برای مقلدین لازم الرعایه، هم به جهت این که ما میگیم مفاد عرفی این مطلب این هست که باید عمل کنین، به دلیل این که اون چیزی که در مورد مرجع تقلید مطرح بوده در جایی که مجاز بوده به فتوا دادن این هست که مقلدین باید بهش مراجعه میکردن، یعنی اون سیره متشرع رو زمینه میکنیم به ادله تخییر ازش وجوب استفاده میکنیم. خب انقل که شما فرضتون این هست که نمیخواید به سیره متشرع تمسک کنید، گفتید اگر سیره متشرع نبود، ادله خاصه نبود، ما با ادله تخییر میخواستیم مطلب رو تمام کنیم و اینجا خلف فرضه. پاسخ مطلب اینه که این که ما گفتیم ادله سیره متشرع نیست، یعنی سیره متشرع اطلاق نداره به نسبت به ما نحنفی، ولی این که سیره متشرع بر وجوب عمل به قول مرجع تقلید در اون جایی که قول مرجع تقلید فتواش جایز هست دلالت میکنه، اینه که انکار نمی کنیم. بحث اینه با توجه به این که سیره متشرع بر لزوم مراجعه مرجع تقلیده، اگر خود سیره رو هم نسبت به این که مرجع تقلید بتواند در این جاها فتوا بده و قولش معتبر باشه خود اون رو ما تمام ندانستیم، اطلاق ادله تخییر اعتبار قول مرجع تقلید اصل اعتبار رو ما از اطلاق ادله تخییر استفاده می کنیم، این که این اعتبار به نحو لزومی هست به برکت اون سیره است. یعنی سیره نشان میده که اون جایی که قول مرجع تقلید معتبر هست باید مقلدین مراجعه کنن، نه صرفا جواد. به تعبیر دیگه اعتبار قول مرجع تقلید صرفا به معنای مؤذریت مقلد در رجوع به قول مرجع تقلید نیست، هم مؤذریت و هم منجزیت. اعتبار قول مرجع تقلید اینه و از ادله تقلید و از ادله تخییر استفاده میکنیم که اگر مرجع تقلید بر طبق یک روایت فتوا بده، اون روایتی که اختیار کرده، قولش حجته. حجته یعنی چی؟ این یعنی بودن رو سیره متشرع بر ما معنا میکنه، یعنی اینکه باید مقلدین به قول او عمل کنن.
حالا
بعد تقریبا دیدم بهشون یه بحث دیگه است. نه اون بحث دیگه نقطا نداره. اون یه بحث دیگه است. حالا تبعید جایز است یا جایز نیست اون سر جای خودش. این رفتی به بحث ما نداره. حالا که میخواد از این مرجع تقلید عمل کنه باید عمل کنه. حالا میشه تبعید نمیشه اون یه بحث سر جای خودش باید بحث شه.
اگه متشرع بدونه که اونجا امام معصوم تغییر داده و مرجع تقلید مثلا نه از روی علمش مثلا از روی تقلیلش یا از تقلیل دیگه
بله
بیار کرده، اینجا واقعا سیرش برای اینه که بگه حتما قول مرجع تقلید رو هم میگیرم.
بله
تو دارم مثل بحث موضوع احکام هست که
بله. حالا اجازه دید من اصلا بعدا توضیح بیشتر میدم در مورد
اگر ما اطلاق
را از دلیل تحقیق رو بفرمیدیم که میده هم تو مقلدین هم مخیر تب کنیم. اینم الان برد. خب اینجا یه انقل که اینجا مطرح هست اون اینه که اینجا مشکل ما یه مشکل دیگه ای داریم، مشکلی که جلسه قبل بحثش شروع کردیم، اون این بود که اطلاق ادله تخییر فقط تخییر مرجع تقلید رو نمیرسونه، تخییر مقلد هم میرسونه. ما چون گفتیم که مراد از به هر معنای تخییر رو معنا کنیم، حالا چه تخییر رو به معنای اخذ عملی به روایت معنا کنیم چه به معنای حجت قرار دادن، وجهی نداره بگیم که مخاطب این اطلاقات فقط مرجع تقلید هست. نه، مقلد هم بعد از این که مرجع تقلید مقدمات رو براش فراهم کرد که عبارت از این که این خبر ذاتن حجته، خبر دیگه هم ذاتن حجته، بین این دوتا خبر مرجعی وجود نداره، دلالت دوتا خبر رو براش بیان کرد، همین مراحل رو بیان کرد، این که مخیر باشه، این فقط مأمور به تخییر و من به یده الاختیار مرجع تقلید نیست، مقلدم اینجا میتونه اختیار کنه. چرا شما میگید مرجع تقلید نه مقلدم میتونه اختیار کنه؟ خب اینجا بحث این بود که اگر ما برای ادله تخییر اطلاق قائل باشیم تعارض پیش میاد. تعارض بین چی؟ دو گونه تعارض اینجا هست. یک گونه تعارض بین ادله کلی که گفته تقلید واجب است و این ادله تخییر میگه که اون روایتی رو که مقلد اختیار میکند معذرش است، از یه طرف واجب باشه به قول مرجع تقلید عمل کنه، از یه طرف جائز باشه به اون روایتی که به فرض برخلاف قول مرجع تقلید هست رفتار کنه. این دوتا با هم دیگه تعارض دارن. یک جور تعارض دیگه تعارض داخلی در خود ادله تخییر. خب اون تعارض اول رو ما تو جلسه قبل بعضی دوستان مطلبی گفتن، ما تصدیق کردیم، بعد که فکر کردم دیدم که نه، مطلب درست نیست. اون اینه که ادله تخییر، ادله جواز تقلید یا لزوم تقلید، این ادله عامه، ادله تخییر خاصه، اون رو تخصیص می‌کنه. پاسخ مطلب اینه که نه، اینا مخصوص من وجه هست. ادله جواز تقلید یا وجوب تقلید فقط به حجیت قول مرجع تقلید کار داره، ولی چه در مواردی که خبرین متعارضین، در چه در موارد متعادل، چه در غیر موارد متعادل، ادله تخییر داله در تخییر هست برای متعادله، ولی چه در حق مرجع تقلید چه در حق مقلد، اون خصوص منوش میشن. همچنان که میتوانیم ادله عام تخییر رو، ادله عام تقلید رو تخصیص بزنیم به غیر صورت متعادلین، می توانیم ادله تخییر رو تقیید کنیم، بگیم که این فقط مخاطب مرجع تقلیده، به مقلدین کار نداره. چرا شما ادله عام تقلید رو تخصیص میزنید برعکس این ادله رو تخصیص میزنید؟ و اگر نگیم این اولا هست، لااقل مساوی هستن. اولویت دوم هم به این نکته بود که اساساً تمام مراحل مربوط به تخییر و مرجع تقلید عهده داره. مرجع تقلید هست که تشخیص میدهد آیا این خبر ذاتاً حجت است، آیا خبر دیگر هم ذاتاً حجت است، آیا مرجحی در یکی از این دو خبر دارن یا ندارن، دلالت دلیل به چه شکلی هست، آیا اصالت الجهه جاری می شود که جاری نمی شود. تمام این جهات رو مرجع تقلید باید تعیین کنه. شما میخواید بگید با همه این جهاتی که باید مرجع تقلید کنه اطلاق نهاییش اطلاق داره، خب نه، بگید اینا مثل سایر جهاتی که مرجع تقلید انتخاب اختیار داره، اینا اختیارش هم اوه. ظهور اطلاقی دلیل تخییر در شمول نسبت به تخییر مقلد ظهور قویی نیست، با توجه به نکته خاصی که درش وجود داره که مقارن هست با یک امور دیگری که اون امور اختصاص داره مرجع تقلید. مرحوم امام اصلا اینجا دلیل میارن برای این که، یعنی جز ادله که ذکر میکنن خودشون نمیپذیرن، میگن دلیل بر این که تخییر وظیفه مرجع تقلیده اینه که ترجیح وظیفه مرجع تقلیده. چه کسی مرجع ترجیح میداد؟ مرجع تقلید. پس اون کسی هم که تخییر قائل هست مرجع تقلیده. ما اونو نمیخوایم دلیلش رو دلیل تام بدانیم، ملازمه قطعیه ندارن، ولی همین که ترجیح با مرجع تقلیده و او هست که تشخیص میده کده میکرد اینا، اینم که ترجیح با مرجع تقلیده باید اینجور معنا کنیم، تشخیص خبر ظلمزدیگه با مرجع تقلیده، تشخیص سقرای ظلمزدیگه. ما عرضمون این بود در جایی که تمام تشخیصات با مرجع تقلیده بگیم اون نهایت هم با مرجع تقلید باشه، این خیلی طبیعی تر از این هست که نسبت به اون نهایت بخواییم اطلاق قائل بشیم. نه، هیچ نداریم خطاب غیر فقید، هیچ خطاب غیر فقید. اینا همه جور فقها هستن، سماعه حارث ابن مغیره، نمیدونم محمد بن عبدالله بن جعفر همیانی رو همه جور درست فقه های اصحاب بودن. این که در غیر فقه ها خطاب شده باشه نداریم.
اختاعی دادن یا حدیث
نمیدن ولو به هر نقل حدیث اصلا جز در مورد خیلی از اینها حارث ابن مغیره است که امالکم من مستراح تفضعون الی تعدمه حارث ابن مغیره است به عنوان کسی که کسی که مرد
مثلا از
محدثین هست روایت نه خود روایت چجوری نقل کنه کدوم روایت نقل کنه
بله بلحظه
و... در نهایت ولی خودش افتاست ولو به این که تشخیص بده روایت صحیح کدومه روایت سقیم کدومه لازم نیست در فتوا دادن که ما فتوا رو یه پیچیدگی خاصی برش قائل بشیم برای این فتواست این فتوا دادنه یعنی اون چیزی هست که نیاز به قوه استنباط داره که ببینیم کدومی که از این دو روایت موافق مشهور کدومش مخالف مشهور مطابق کتاب مخالف کتاب موافق عام است همه اون مرجعاتی که وجود داره امثال اینها اما حالا پیچیدگی های بعدی که در تطبیق کبریات بر صغریات وجود داره اون رو لازم نیست حتما داخل بحث بکنیم سماع هم به نظر از فقها سماع هم تو چیز جز فقها های نشمال بشه به نظر اینجوریه
شخص
آمین میرم سوال میپرسید از درستشون رو نمیفهمیدم آمین چه بسا برو از مرجه تقلید سوال کن برو از سماعه بپرس افضال اینا خیلی اصلا اینی که اینا گیر بودن که چه بکنیم این چیزای این مرجه تقلیدان که تو این گیر ها هستن شما عوام الناس رو ببینید اصلا گیر هستن تو اینا گیر نیستن رو به مرجه تقلید انتخاب میکنن هرچی گفت گوش میکنن دیگه چه کنیم و چه نکنیم ما مال به اصطلاح مرجع تقلید هست مال مفتیان به معنی عام قضیه هست باید همین جور باشه عمر ابن حنظله میگه مثلا زراروین ها عمر ابن حنظله ها میپوستن بره خدمت امام صادق مطلب براشون بیاره جایگاه خاصی داشته امثال عمر ابن حنظله اینجور نبود یه راوی عادی باشه امثال اینها انت رسول الیهم مثلا امام علیه السلام عمر ابن حنظله رو روایت پیش میگفته برو به امثال زراره اینها روایت برسون به امثال اینها اینا یه من حالا به طور کلی چیز عرض کنم خدمت شما کاملا چیز الان یادم نیست ولی به علال قاعده اینا فقها ها باید باشه خب حالا این یه تقریب دوم حالا اگر به این تقریب بگذاریم تعارض دومی که اینجا وجود داره تعارض داخلی خود اخبار تخییره اگر اخبار تخییر رو شما میگید که هم مخاطبش مرجع تقلیده هم مخاطبش آمیز به هر دو تخییر قائل میشه خب تعارض داره این که واجب باشد به قول مرجع تقلید عمل شود اگر اختیار کردید قولی را با این که می توانید خودتون اختیار کنید این دو تا با هم دیگه تنافی دارن وقتی با هم دیگه تنافی داشتن این هم بحثا پیش میاد که باید چه کنیم و اگر نگیم که اینها چیز هستن اینها مقدم هست اخراج مرجع تقلید از تحت دلیل لااقل اینا تساوی دارن خب این قول اگه شما مرجع تقلید رو مفتی رو اخذ کردید اعتبار قولش رو مقلد رو خارج کردید خب اب نداره ولی اگه گفتی اینا تعارض داره اگه گفتید تعارض داره دیگه نمیتوانید قول مرجع تقلید رو در جایی که فتوا بده اونو معتبر بدونید به چه دلیل شما میگید که بعد از حالا که تعارض دارن خب نتیجه این میشه که مرجع تقلید نتونه فتوا بده دیگه و مرجع تقلید فقط بتواند فتوای به تأخیر بده نتیجه تعارض این هست که نه مقلد بتواند مستقیما اختیار کنه نه مرجع تقلید بتونه فتوا بده به یکی از دو روایتی که اختیار کرده بله اگه بخواد فتوا بده به تخییر اشکال نداره، چون اصلا اون تعارض نیست نسبت به اینکه فتوای به تخییر دادنش گیر درگیری این وجود نداره.
فتوایی بده که برای خودش حجت نمیشه.
چی؟
فتوایی هستش که در این موارد
برای خودش حجت هست، برای غیر که حجت نیست. برای خودش حجت چه فایده داره؟ ادله تقلید به اصطلاح اعتبار باید اثبات بشه. قول مرجع تقلید برای ما حجته، حجیت قول مرجع تقلید برای ما طرف تعارضه، طرف تعارض. این اشکالی که اینجا هست، من فکر میکنم این اشکال قابل جوابه. دقت کنید جواب رو ببینید. ما در مورد حجیت قول مرجع تقلید دو گونه میتوانیم معنا کنیم. یکی این که قول مرجع تقلید برای ما لازم الرعایه است، یکی این که قول مرجع تقلید برای ما جایز الرعایه است. یا به تعبیر دیگه، یکی به مرحله معذرگر، یکی مرحله منجزیه. اون چیزی که در این تعارض داخل می شود جنبه منجزیت قول مرجع تقلیده، ولی معذریت قول مرجع تقلید که تعارض نداره، اون تعارض نداره. از یه طرف قول من مقلد برای خودم معذر باشه، قول مرجع تقلیدم معذر، تو هر دو معذر باشن، اینکه تنافی نداره. تنافی به خاطر وجوب عمل به قول مرجع تقلید هست. خب شما این وجوب رو با تعارضی که با جواز عمل مقلد به روایتی که اختیار میکنه، اینا رو با تعارض گفتید، تساقط کردن. جواز عمل به قول مرجع تقلید این طرف تعارض نیست، ما به اون عقد میکنیم، میگیم اگه مرجع تقلید فتوا داد میشه بهش عمل کرد، ولی نتیجه این میشه وجوبه. چطور؟ به این معنا وقتی ما راه دیگه ای نداریم، اگر به فتوای مرجع تقلید عمل کنیم معذر داریم، بخواییم به نظر خودمون عمل کنیم، اون روایت که اختیار کردیم اون چون طرف تعارضه به اون نمیشه عمل کرد. پس چه بکنیم؟ ما یه علم اجمالی داریم که سری تکالیف یه سری شریعت وجود داره، اون علم اجمالی رو با رجوع به قول مرجع تقلید منحلش میکنیم. اگر قول مرجع تقلید بر من اعتبار نداشته باشه، یعنی حجتی برای من نباشه، من باید احتیاط کنم. اینجا وقتی من نمیتوانم به قول خودم عمل کنم، اون حجتی که ولی به معنی معذره برای من وجود داره، قول مرجع تقلیده. نتیجتا اینه که به قول خودم هم که نمیتونم عمل کنم، به نظر خودم در اختیار یک روایت خاص نمیتونم عمل کنم، نفس معذر بودن قول مرجع تقلید کافی هست برای اینکه لزوم اون رو هم به دنبال بیاره. لزوم به این معنا که ما راه دیگه ای نداریم، چون اگر بخوایم غیر این رفتار کنیم باید احتیاط کنیم، ما اگر نخواهیم احتیاط کنیم باید به قول مرجع تقلید رفتار کنیم. نتیجه بحث این میشه که نفس معذریت قول مرجع تقلید کافی هست برای اینکه ما بگیم لازم هم هست. این نتیجهش همون نتیجه ای میشه که تخصیص بزن از اول ما بگیم که مخاطب به خطاب فتخیر اهدهما و به ایه ما اخذت من باب تسلیم کان ثوابا مرجع تقلیده. این نتیجهش به اون نتیجه جمع قبلی که ما میکردیم یکیه. خب نتیجه این بحثا این میشه که مرجع تقلید اگر فتوا داد لازمه بر مقلدین به اون رفتار کردن، اگر فتوا نداد، فتوایی به تخییر هم داد، اونم جایزه. فتوایی به تخییرش هم مانعی نداره، اونم چون اصلا اون تعارضی نداریم نسبت به اون مطلب، ولی اگر فتوا داد دیگه مقلد نمیتواند خودش چیزی رو اختیار کنه. این نتیجه این بحث ما.
شما از مؤلفه نتیجه گرفتید که تغییر نتیجه گرفتید که نمیتونه مشترک همونجا فتوا بده.
نه یعنی ما دو تا یعنی بحث این بود که از یه طرف اطلاق دلیل میگه که مقلد میتواند خودش اختیار کنه ادله تخییر، از یه طرف دیگه همین اطلاق ادله تخییر یا ادله عام وجوب تقلید میگه باید به فتوای مرجع تقلید رفتار کنه. این دوتا با هم دیگه متعارضن، این دوتا که متعارضن هر دو تفاوت میکنن، ولی جواز عمل به قول مرجع تقلید اون طرف تعارض نیست. ادله تخییر صرفا وجوب عمل به مرجع تقلید رو نمیاره، جواز عمل به مرجع تقلید رو هم داره. اینجور نیست که یک مفاد داشته باشه که اون مفاد طرف تعارض باشه. هم معذریت قول مرجع تقلید رو میرساند هم منجزیت، و ما مجرد این که منجزیت قول مرجع تقلید رو با تعارضش ساقط کردیم منجزیتش رو از بین نمیبره. هر دو مفاد رو داره. لازمش اینه که قول مرجع تقلید برای مقلد عذر باشه. وقتی عذر شد، چون راه دیگه ای که عذر باشه نداره، قهرن باید این عقص کنه. اگر یه راه دیگه داشت که اونم عذر بود، این دلیل نبود. این که ما میگیم الان تعیین داره، چون راه دیگه نداره تصادفاً، یعنی چون بالاخره باید یک معذری برای خودش در قبال اون علم اجمالی کبیری که به تکالیف هست که مقتضی احتیاط هست داشته باشه، چون معذرش منحصر به قول مرجع تقلید هست، تعیین پیدا میکنه، تعیین خود به خودیه، چون معذر دیگه نه که این دلیل میخواد بگه من متعینم. این دلیل مفادش اینه که من عذرم، اگر چیز دیگه دلیل داشتی که عذره، من کاری ندارم، اونم عذر باشه باشه. خب نداریم، چون چیز دیگه ای نداریم که اونم عذر باشه، قهران باید به این عقص بکنیم، چون به چیز دیگه عقص کنیم عذر نداریم. این محصل عرض ما تا اینجا. خب مرحوم آقای داماد اینجا بس. خب حالا مبنای ما این همینه، حالا اینم زمینه بکنم. منجزیت قول مرجع تقلید و معذریت اختیار مقلد، این که من بتوانم اختیار خودم بکنم، جواز اختیار مقلد با وجوب عمل به قول مرجع تقلید با هم دیگه تعارض دارن، ولی اگه هر دو جواز بودن که تعارض نداشتن، جوازش هم تعارض داره. جواز عمل به قول نظر خودم با وجوب عمل به قول مرجع تقلید تعارض داره دیگه، نمیشه هم بتوانم به قول خودم عمل کنم هم باید به قول مرجع تقلید عمل کنم، اونم که نمیشه. بله اگر هر دو جواز باشن تعارض ندارن، هر دو وجوب دار باشن، یه یکشون وجوب باشه یکشون جواز باشه تعارض هست. منجزیت قول مرجع تقلید با معذریت اختیار مقلد معارضه. نه منجزیت نداریم، قول چیز منجزیت نداره، هیچ ما دلیل نداریم که باید اختیار بکنید. ادله تخییر جواز عقص رو چیز میکنه، هیچ ما دلیل بر منجزیت به اصطلاح حتما باید خودت هم عقص بکنون نداریم دلیل. من هنا یظهر که این بحثا خیلی با مبناهای ما تفاوتی هم نداره، این بحثایی که کردیم، چون ما در واقع تفاوتی که اینجا داشتیم این بود که ما میگفتیم که بحث تخییر اینجا مطرح نیست، هر دو روایت حجت هست، به معنای این که ما میگفتیم مرجع تقلید میتواند به این فتوا بدهد، میتواند به او فتوا بدهد، و نه این که مخیر هست هر کدوم حجیت قول اختیار شده برای مرجع تقلید بلعقض نیست، قبل از عقض هم حجیت داره، حجیت معنی معذریت. با تفاوت اون با مبنای قوم این بود، قوم میگفتن هر کدوم اختیار کردید اون میشه حجت، ما میگفتیم هر دو حجتن، حجتن یعنی که معذرن، یعنی میتوانن بر طبق فتوا بده مرجع تقلید. تا اینجاش یکی بود، ولی بحث اینه که بعد از اینکه مرجع تقلید یکشو انتخاب کرد، دیگه باید مقلد از مرجع تقلید عمل کنه. ما تفاوتمون در اون مرحله اول بود که آیا قبل از اخذ مرجع تقلید هر دو روایت حجت هستند یا نیستن. ما میگفتیم هر دو حجتن، ولی خب بالاخره یک چیزی بیشتر اصل نمی کنه خارجن، و اونی که اخذ کرد با اخذ ما میگفتیم حجت نمیشه، از قبل حجت بوده، خب قبول. ولی این مشکل ما نیست که، اون چیزی که این وسط مشکل هست و تعارض آفرینه، لزوم عمل به قول مرجع تقلید با جواز عمل به قول به اختیار مقلد. ما از این جهات با قوم موافق بودیم، هیچ تفاوتی با قوم نداشتیم. نه، برای عمل مقلدین، بر عمل مقلدین، بر عمل خودش مختاره، اب نداره، بر عمل خودش اصلا مختار، هر کم اختیار بکنه بکنه، ولی برای فتوا دادن، برای فتوا دادن مختار هر کدوم اختیار کنه. ما میگفتیم مختاره، ولی ما میگفتیم این مختار بودن نه به دلیل اینکه یکی از این دوتا حجته، به دلیل اینکه هر دو حجت بوده مختار شده. خب این تفاوت ما این بود که ما وجوب تخییری قائل نمی شدیم، گفتیم هر دو حجتن، ولی بنا معذریت اینو با هم دیگه منافات نداره، همین حجت همون حجت، هر دو حجت. ولی خب بحث اینه، حالا هر دو حجت، مرجع تقلید بالاخره یک چیزی بیشتر انتخاب نمی کنه که، نمیشه که هر دوشو اختیار کنه که برای فتوا دادن. اونی که اختیار کرد بهش فتوا داد، این میشه وجوبه، موضوع میشه برای وجوبه عمل مقلد به این فتوا، و همه اون بحث دوباره میاد. یعنی محط تعارضی که اینجا داریم در جایی هست که ما واقعا موافقیم. اون بحثایی که قبلا داشتیم یه جای دیگه بود، بحثی که اینجا داریم یه جای دیگه هست. اون بحث اونجا این بود که آیا برای مرجع تقلید هر دو حجت هست یا فقط اونی که اختیار میکنه حجت هست. اون توی بحث ما دخالتی نداره، حالا هر دو حجت باشه یا یکشون حجت باشه. بحث این بود که اونی که بالاخره انتخاب میکنه، که حالا یا به انتخاب او حجیت پیدا کرده یا قبل از انتخاب هم حجیت بشه، معنی معذریت، بالاخره هر کدوم اختیار کرد، مقلد باید به این اختیارش احترام بگذاره و باید به این عمل کنه. اینجا هم تعارضات و تعارض داخلی و تعارض نمیدونم بین ادله وجود تن، همه اون بحثا دوباره میاد دیگه. این بحثا طبق مبنای ما و مبنای قوم هیچ فرقی. خب نه 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 نه، اون غیر از اون،
مفاد ادله تخییر صرف معذریت،
مفاد ادله تخییر صرف معذریت و لازمه معذریت تخییر نیست، لازمه معذریت حجیت کلیه ما. ما گفتیم مثلا هر دو حجت، نه یکیشون. آخه تخییر معناش اینه که هر کدوم عقد کردی اون میشه حجت. ما گفتیم نه، هر دو حجته، هم این حجت هم اون حجته، و حجیت متوقف به عقد نیست، در رتبه سابقه حجیت اومده. فرضمون این بود و حجیت مال هر دو هم هست، در رتبه سابقه هم هست، بالعقد هم نیست. اون مشکلاتی که گفتن چجوری میشه که اختیار مقلد تأثیر داشته باشه در حجیت و همسایینا، اونا رو با این بحث حل کرده بودیم.
ما فقط اجمالی وجود تکابیت هست و به اضافه این که انحصار ما
از عذاب
در همین
نظرمون نظر مشترک باشیم،
نتیجه
تو با قومیم بشون دیگه. آره دیگه، اونجاش بله، از نتیجه اون بحث میخوام عرض کنم که این بحثای تعارض داخلی و خارجی و چیزی حل کنیم همسایینا، اینا اختصاص به مبنای ما در مفاد ادله به ایه ما اخسته کان ثوابا و امثالینا نداره. اون به ایه ما اخسته ما جای دیگه دعوا داریم با قوم، که اونجا به این بحث ما ارتباطی نداره. خوب، این مقدار. در اون آقای داماد فرموده بودن ما در سه مقام باید بحث کنیم. مقام اول این که آیا اگر مرجع تقلید یک روایت رو انتخاب کرد، فتوا داد، مقلد میتواند بر طبقه او عمل کنه؟ مرحوم آقای داوود فرمودن نه نمیتواند. ما عرض کردیم که نه میتواند بلکه واجب است. این مرحله اول. مرحله دوم آقای داوود میفرمودن اصلا مرجع تقلید میتونه فتوا بده به یک روایت خاص؟ اصلا بالاتر، حکم مرجع تقلید جایز هست که فتوا به یه روایت خاص بده؟ یا اینکه مرجع تقلید نمیتواند فتوا بده، باید فتوایی به تأخیر بده؟ آقای داماد میفرماید که نه، باید فتوایی به تأخیر بده. به چه بیان؟ ایشون میفرماید که اون حکم اللهی که مرجع تقلید بهش رسیده اون این است که وجود جواز عمل به روایت به شرط الاخذ، اگر اخذ کردید حجت هست. بنابراین شما نمیتوانید این قید به شرط اخذ رو حذف کنید. قید به شرط، شما الان اومدید میخواید فتوا بدید که چه اخذ بکنید چه اخذ نکنید، این روایت برای شما معتبر باشه. این که درست نیست که؟ نه. پس باید فتوا هم بدید، بگید که اگر کسی این روایت رو اخذ کرد حجت داره. شما میخوایید به مقلد اجازه بدید بدون اخذ روایت و بدون حجت قرار دادن روایت اونی که شما اخذ کرده رو حتما عمل کنه؟ نه، باید بگید که اگه اخذ کردی با اختیار رو به خود مقلد باید واگذار کنید. این بیان مرحوم آقای داماد. ولی به نظر میرسه این بیان مرحوم آقای داماد تمام نباشه. ایشون توجه به نکته استدلالی که خود ایشون هم متذکر شدن نکردن. استدلال اینه بر اینکه مقلد میتواند، یعنی مرجع تقلید میتواند فتوا بده، استدلال اینه، میگن به ایه ما اخسته، یعنی در مقام عمل چه عمل خارجی چه عمل افتایی تأخیر وجود داره. مرجع تقلید میتواند در مقام افتا فتوا بده. خب میتونه اختیار کنه، وقتی میتونه اختیار کنه با اختیار کردنش اون میشه، اون روایتی که اختیار کرده حجت بر حکم واقعی میشه. این نکته رو توجه بفرمایید. ما یه حکم واقعی داریم در مسئله، یه حکم ظاهری داریم. فرض کنید که نمیدونه نماز جمعه واجبه یا نماز جمعه حرامه. حکم ظاهری در مسئله اینه که به هر یک از این دو خبر عقد کردید کار خوبی کرد. این حکم ظاهریه. ولی گاهی اوقات این حکم ظاهری زمینه میشه که حجت بر حکم واقعی درست بشه. در اون حکم واقعی دیگه عقد موضوعیت نداره. مرجع تقلید ابتداعا میگه که شارع گفته که حکم ظاهری اینه که من میتوانم این خبر رو عقد کنم، میتوانم اون خبر رو عقد کنم، این هر کدوم عقد کردم اون میشه طریق من به واقع. من مجتهد اگر آمدم خبر دال بر وجوب رو عقد کردم، اینجا خبر دال بر وجوب میشه حجت برای من بعد از عقد. حجت که من شد، من میتوانم به مفاد این خبر فتوا بدم چون طریق به حکم واقعی دارم. چرا شما حتما باید به حکم ظاهری فتوا بدید؟ نه، حکم واقعیه که من طریق بهش دارم، ولو این طریق رو به برکت اون حکم ظاهریه به دست آورده باشم میتونم بهش فتوا بدم دیگه. نه حالا رو مبنی قوم، نه حالا داریم مشکل میکنیم، حالا بعد رو مبنی خود اونم عرض میکنم. رو مبنی قوم که این شکلیه، رو مبنی قوم چون مرجع تقلید میتواند اخذ کند، بعد از اخذ دیگه اون روایت میشه حجت به حکم واقعی. اینجا دیگه به مفاد روایت باید فتوا بده، نه به مفاد اخبار علاجیه. آقای داماد کنه میخواد بگه مرجع تقلید حتما باید به مفاد اخبار علاجیه فتوا بده. چرا؟ نه، مفاد اخبار علاجیه باعث میشه مرجع تقلید یکشون رو اخذ کنه. اونی رو که اخذ کرد
اون میشه حجت بر حکم واقعی. حجت بر حکم واقعی شد مرجع تقلید میتواند بر طبق حجت فتوا بده دیگه. پس بنابراین روایت دال بر وجوب رو وقتی من عقص کردم، من نسبت به وجوب نماز جمعه حجت دارم، فتوا میدم صلات الجمعه واجبتون. اون بحث یه بحث دیگه بود که اگر من فتوا دادم حجت هست بر مقلد یا حجت نیست، یه مرحله دیگه بود. تو مرحله اول اون رو تموم کردیم بحثش رو. فعلا فرض اینه که اگر او جایز باشه فتوا بده مقلد میتواند عمل کنه رو ازش گذشتیم، اون مرحله اولیه بحث. آقای داماد میگه اصلا نمیتونه فتوا بده. چرا نمیتونه فتوا بده؟ استدلال این بود که افتا هم فعل من الافعال هست و جواز عمل به حدیث فقط در مورد عمل خارجی نیست، عمل افطار هم شامل میشه. خب لازمه این که عمل افطار رو شامل بشه اینه که من بتوانم برقی بگوش فتوا بدم. و همچنین حالا آقای داماد یه اشکالی به آقای ناینی هم کرده، اونم اینجا دفع میشه. آقای ناینی میگه در قضا قاضی میتواند باید یکشو اختیار کنه و برقی بگو عمل کنه. آقای داماد میگه چطور یکشو اختیار کنه؟ نه خوش تخییر هست، اینجا نمیشتونه یکشو اختیار کنه و بر طبقه او قضاوت کنه و از این صحبت ها. نه و این اشکالات رو من، این اشکالات هم مناشی از اینه که مطلب تقریبش رو به توجه نکردم. نه من مجاز هستم که در مقام قضاوت یکشو انتخاب کنم، یکشو که انتخاب کردم این میشه حجت من. قضاوت باید بر مبنای حجت باشه دیگه. من وقتی فرض کنید که اختلافی است که این میراث مال این وارث هست و مال اون وارث هست، یه روایت میگه مال اینه یه روایت میگه مال اونه، من انتخاب کردم روایتی که میگه مال آقای الفه، برطبش حکم میکنم دیگه، برطبش حکم میکنم، این مانعی نداره که برطبش حکم کنم. با عقص، خب من عقص میکنم، خود من عقص میکنم حجت میشه، حجت که شد بعد باش فتوا میدم. چی؟ نه اون متحاکمه این که نمیتونن عقص کنن. اون چی؟ چی؟ اون حجت میشه، هر کدوم عقص کرد همون حجت میشه. این دیگه اون بحثا پیش نمیاد. فرق قاضی، ببینید توجه کنید، فرق قاضی با آدم های عادی این هست. در آدم های عادی این احتمال که خود مقلدین هم مجاز به عقل باشن مطرحه، ولی در بحث قضا این احتمال اصلا مطرح نیست. اینجا واضحه دیگه، اون تعارضات و اون مشکلاتی که اونجا داشتیم در مورد قاضی مطرح نیست. قاضی روشنه که اون کسی که حرف آخر رو بزنه قاضیه، متحاکمه این بی متحاکمه، اونا باید زیر دهنشون ببندن. این تو بحث قضا قضاوت این ولو به جهت این که فصل خصومت نمیشه، به جهت فصل خصومت در بحث قضاوت روشنه که باید قضیه چه به چه شکل رفتار بشه و اون انگل دو قول اون تو بحث روشنه این که
اصلا هم رفت نمش داره جایی که واقعا یه خبر بفرست این جاله یا یعنی یه خبر بلا باره
خب یه مقداری یواش بگه، محکم نگه، اونجایی که قطعی هست محکم نگه، یا موقعی که چاپ میخواد بکنه با اون پررنگ چاپ کنه، این رو با اون کم رنگ چاپ کنه. حالا با اون مزاها دارد دیگه، ولی نه چه فرقی هست اینجا تفاوت کرده و موجت باید داشته باشه. حالا قطعی حالا بعضی هست فقه ها رسمشون این هست که مواردی قطعی هست قطعا فتوا میدن، مواردی که چیز هست لایبعد و اقوا و ازهر و این تعبیرات رو به کار میبرن این هم پررنگ، این هم پررنگ کردن و کمرنگ کردن هست که با اقوا و ازهر و لایبعد و امثال این ها، ولی خب در واقع عملش مهم نیست. حالا به این تعبیر، این تعبیرات بیشتر جنبه علمی مثلا هست، چون مخاطبشون فقط مقلدین نیست، مخاطب اون طلبایی هستن که میخوان سر در بیارن از این که وجه کلام این مرجع تقلید چیه. این اقوا و ازهر و اینها برای اینکه مخاطب متخصص و آشنا رو هم قانع کنه هست، ولی برای مقلد حالا که چیز هست. اینی که خدا رحمت کنه مرحوم آقای سرج کتاب الفتاوا الواضحه رو که نوشته، یکی از کارهایی که کرده تنوع تعبیری رو حذف کرده، تا جایی که تونسته تنوع تعبیری رو حذف کرده. و خب چون میگه مخاطبش مقلده، من که بر چیز نمیخوام بنویسم، فقط اون قیدهایی که در فتوا دخالت داره اونا رو آورده. ایشون مثلا حتی احتیاطات، چون احتیاطات واجبه ایشون میگه نمیشه رجوع به قید کرد، نظرشون بوده احتیاطات رو حذف کرده، اون احتیاطات هم حذف کرده. این خواسته فتوا الفتوا الواضحه یکی از نکات واضحه بودنش حذف همین اینجور نکات و همه رو با یه قلم چاپ کردنه. صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل على محمد.